بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید همه اون چیزی که گفته شد و از داری بخشش رو اشاره فرمودید به خاطر این بود که ما ببینیم چگونه میتوانیم حسینی بشویم،
بله،
و امروز چگونه میتوانیم اگر علایا اهل العالم رو شنیدیم مهدوی بشویم. فرمول اینه دیگه.
دقیقاً.
چه کسانی میتوانند تابع امام عصر علیه السلام بشوند؟ همون کسانی که فرمولی رو که سید الشهدا داده رعایت بکنند. حضرت فرمودن به این که در همون نامه که استاری فرمودید یه خطه،
بله،
که ان دنیا لم تکن و کان الاخره لم تزل، انگار دنیا هیچگاه نبوده و آخرت هم میشه هست. یعنی از دنیا چشم پوشی کنید. چشم پوشی از دنیا حاصل نمی شود مگر با معرفتی نسبت به دنیا، ما یه شناختی به دنیا پیدا بکنیم. بهترین کسانی که می توانن راجع به دنیا صحبت بکنن کسانی هستن که دنیا براشون بوده ولی بهش اعتنا نکردن. یه موقع است من راجع به بدی های دنیا صحبت میکنم چون دنیا برام نیست، ولی یه موقع علی ابن ابی طالب راجع به دنیا صحبت میکنه که حاکم جهان اسلامه، دیگه ریاست مهمترینه دیگه. یه موقع است پیغمبر صحبت میکنه که حاکمه، یه موقع است سید الشهدا صحبت میکنه که انقدر ثروت دارد که بعد از شهادتش خیمه هاش رو غارت بکنن. پس اینا صحبت بکنن دیگه. هر کی که به سخنان این بزرگواران رجوع میکنی جز این که بگن دنیا قدار است، خداع، قرار، سحار، افسونگر، حواستون جمع باشه، گولتون نزنه. ما اگر بخواهیم حسینی بشویم و برای امروز مهدوی بشویم باید بینش امام حسینی پیدا بکنیم. بینش امام حسین است که دنیا رو باید روش خط بطلان کشید، چشم پوشی کرد، درست شد. به این در واقع بینش نسبت به دنیا برسیم. ابن عباس دنیا رو ترسیم میکنه. مفاد صحبت ابن عباس از فرمایشات حضرت رسول اکرم و امیر المؤمنینه. نمیگه از کی نقل میکنم، راوی میگه بگین از ابن عباس شدم. ابن عباس آدم نیست که فقط خودش بزنه، یا از امیر المؤمنین نقل میکنه یا از وجود حضرت ختمی مرتبت. ما اگر در دنیایی که داریم زندگی میکنیم به این بینش برسیم، یعنی جهان بینی اون نسبت به این دنیا این بشه، بعد واکنشمون هم همین بشه، یعنی خط بطلان بکشیم. از ابن عباس یؤتا یوم القیامه، در روز قیامت، یؤتا یوم القیامه به دنیا فی صورت عجوزت زرغا شمتا بادیت انیابها مشوحت خلقتها، در روز قیامت دنیا را به صورت پیرزنی چشمابی موهای سفید بادیتون انیابها دندونهای نیشش بیرون زده مشوحت خلقتها، بسیار زشت میارنش. یعنی تمثل دنیا همون است که ابن عباس داره نقل بکنه. دنیا الان کسی بخواد واقع بین باشد باید اونو ببینه، ولی ما چی ببینیم؟ ما پوست مار رو ببینیم که زیباست، لکن نهو بینگی باطنش زهر و سم داره. ما اون پوست رو ببینیم دیگه. تو شرف علال خلائق، میارنش نزدیک همه مردم. فیقول تعرفون هازهی، میشتسینش؟ میگن اینو میشتسید این موجود رو؟ و یا قولون نعوذ بالله من معرفت هازهی، میگن پناه بریم به خدا شناخت این موجود، اسم و طالبای سرکار نداشتیم. فیقول ای هازهی دنیا، این همین دنیا هست التی تفاخر تون به علیها، تفاخر میکردید، فخر فروشی میکردید، همونه. و به ها تقاطعتم الارحام، قطع رحماتون به خاطر همین بوده. و به ها تحاسدتم و تباغضتم و اقترتم جنگهاتون، عرض به حضورتون که بغضها و کینهاتون حسادتاتون همش به خاطر همین بوده. منتها چون یوم تبل السرائر واقعیتها و در واقع بروز ظهور پیدا میکنه، اونجا مردم میفهمن دنیا چیه. سمت تغذف جهنم، تمثل رو میدازنش داخل آتش جهنم، خود دنیا برمیگرده. یا رب به اتباعی و اشیایی، پیروان من، دنبال روهای من چی بیشن؟ دنیا طلبان. فیقول الله اله قوبه ها اتباعها و اشیاءها، نگران نباش، اونا رو هم به تو چیکار بکنیم؟ ملحق بکنیم. ببینید اون چیزی که در قیامت باید حاصل بشود، در دنیا اگر حاصل شد، در همین زندگانی دنیا اگر حاصل شد، ما هم حسینی میشویم. این فرمولیست که خدا و پیغمبر دادن. یک قطعه تاریخی رو جلسه گذشته در آخر وقت گفتم و فکر میکنم که شهید شد، یعنی در واقع شاید اون بهرهی که باید برده بشه برده نشد، تکرارش میکنم. ببینید هارون رشید دوره حکومت سال 70 هجریه، پیامبر عظیم الشان اسلام سال 11 هجری از دور دنیا رفتن، حکم کرده به درباریانش که یک کسی رو پیدا بکنید که بلاواسطه از پیغمبر حدیث شنده باشه. خب این باید برن یک کسی رو پیدا کنن که از پیغمبر شنیده باشه، تا حالا هم زنده باشه، بعد مشاعرش هم سر پا باشه که بتونه حرفو نقل بکنه.
بله.
کار سختیه اما جوینده یابنده است. پیدا کردن، به هارون خبر دادن، گفتم ما یه همچه آدم پیدا کردیم. خیلی خوشحال شد، دستور داد که فردا پس فردا مثلا بعد از پیدا کردن اون آدم دو روز سه روز دیگه بیارنش دربار. دربار رو تزیین کرد، چراغونی کرد، بعد سران لشکری و کشوری و اشراف و جامعه خودش رو دعوت کرد، دانشمندان رو دعوت کرد که چیه یه نفر که حدیث از پیغمبر خودش شنیده. ببینید این خودش دغلبازیه ها، دنبال یه کسی میگردد که از پیغمبر حدیث شنیده باشد، وسیله جان پیغمبر رو در زندان قرار میده. اما خب به هر صورت دیگه یعنی خدا هارون رشید مشغول همین حرفی که بخوام بزنم میشه.
دقیقا.
اون شخص رو آوردن، یه پیر مردی سوار یه چرخ دستی که روش یه چادر شب پیچیده بودن که نه نور آفتاب اذیتش بکنه نه شب نور مهتاب اذیتش بکنه. خب جونش به در میره دیگه، سر 78 سال عمر کرده باشد.
بله.
بعد هارون میشه گفت خدا تو از پیغمبر حدیث شنیدی؟ گفت آره. خب شأن نزول و صدور این حدیث چی بود؟ گفت من جوان بودم، نوجوان بودم، در 12 سالم بود، دستم تو دست پدرم بود، اومدیم مدینه، یه بارم من بیشتر پیغمبر ندیدم، پیغمبر داشتن برای مردم صحبت میکردن. این جمله پیغمبر به ذهن من سپرده شد. حضرت فرمودن یشیب و ابن آدم و یشیب و معه و خستتان. آدمیزاد پیر میشه ولی به موازات پیری و فرتوتی و زوال که پیدا میکند یشیب و معه و خستتان، دو تا خصوصیت در او جوان میشه و نیرومند میشه، اهل حرص و طمع. یکی خصوصیت اهل حرص و طول العمل، یکی خصوصیت حرص است، یکی هم خصوصیت آرزوهای طولانی. آرزوهای طولانی به اون آرزوهایی میگن که یعنی به اون اهدافی میگن که موجب غفلت انسان بشه از زندگی های ملکوتی، از واقعیت. هر چیزی که به دست نیاوردی و به دنبالش هستی میشه هدف، درست شد؟ پس هدف اون چیزی که به دست نیامده است. اما اگر این هدف موجب در واقع غفلت ما از مرگ بشه، غفلت ما از خدا بشه، غفلت ما از آخرت بشه، به این میگم طول العمل، آرزوهای طولانی. آرزوهای طولانی یعنی اون اهدافی که موجب غفلت از جنبه های الهی زندگی بشه و واقعیت های زندگی. خب خیلی خوشش آمد، حدیث هم حدیث نابیه، اگه واقعا آدمیزاد به این دوتا توجه بکنه زندگیش آباد بشه. بعد به خزانه دارش دستور داد که یک کیسه زر که 1000 دینار باشه بهش بدن. دادن. همچی که راه افتاد بره نزدیکای خروجی دربار بود، قصر بود، گفت من برگردونم، من با خلیفه کار دارم، اجازه خواستن از خلیفه، برش گردوندن، گفتن این آدم با شما کار داره. گفت چی کار داره؟ برید بیاد. آمد، گفت جناب خلیفه این مرحمتی 1000 دیناری که به من دادید این مال امسال یا هر سال است؟ هارون رشید خندید، بعد از خنده گفت صدق رسول الله، پیغمبر راست فرمودن، یشیب و ابن آدم و یشیب و معه و خستتان، اهل حرص و طول العمر. پیغمبر راست گفت، آدمیزاد پیر میشه
و این دوتا خصلت
مستهلک میشه، اما این دوتا خصلت. مرد مومن، تو داشتی اینجا میرفتی بیرون، من فکر نمی کردم زنده به تای قصر من برسی، تو داری سال آینده رو میگیری. اینجا یه سوال مطرح میشه و اون این که چه اتفاقی میفته؟ آدم نسبت به یک حقیقتی علم داره اما نسبت به اون حقیقت عمل نمیکنه. اونم یه علم وحیانی بلا واسطه. تو خودت میگی من از لبان مقدس پیغمبر شنیدم، تو کتاب که نخوندی که، میگی من پیغمبر رو دیدم، ایمان داشتم بهش که این پیغمبره. که چطور میشد که من حرف پیغمبر رو میشتم ولی عمل نمی کنم؟ این آسیب شناسیش برو کجاست؟ کات به امروز ما برمیگرده. خب ما هم خیلی هم معارف رو داریم، میگه ما از امیرالمومنین نقل نکردیم، میگه ما از سید الشهدا نقل نکردیم، این همه راجع به دنیا بد میگن. شما یه روایت بیارید که از دنیا خوب گفته باشن. دنیای ممدوح یک دنیاییست که حالا اگر فرصت بشه راجبش صحبت خواهیم کرد، اما در دو کفه دنیای ممدوح و دنیای مذموم اون چیزی که گفتن در دنیای مذموم بیشتره. پس چرا ما برای اساس دنیای مذموم عمل نمی کنیم؟ آسیب شناسی چیه؟ آسیب شناسی که ما علم داریم اما باور نداریم، یعنی ایمان نداریم. اونا هم اومدن خدمت پیغمبر گفتن که آمنا عذابمون، نه شما بگید اصلا نه، ما اسلام آوردیم. شما تنها کاری که بکنید نماز میخونید، روزی میگیرید، خمس میدید، اما حقیقتی که شما را به سوی آخرت برسانه اونو شما ندارید، یعنی ایمان ندارید. بابا اگر کسی بخواهد حسینی بشود، سید الشهدا میفرماید به این که راهشون که از دنیا چشم پوشی کنید. ما که تو سینما میزنیم برای امام حسین، ما که مشکی میپوشیم برای امام حسین، ما که خرج میدیم برای امام حسین، ما که روزه میخوانیم، ما که پیاده میریم، پیاده روی در اربعین، میگه کمه با خطرات موجود. پس چطور ما نمیتوانیم حسینی بشویم؟ اون باور است، اون باوره مهم مطلبه. نماز خونده میشه ها، روزه گرفته میشه ها، اون باور است که همه چیزو میسازه، اون ایمان است که پیغمبرم به عده‌ای که آنها شما بگید ما اسلام داریم، نه در یه مرتبه پایین تری هستید. بنابراین اگر بخواهیم جهان بینی سید الشهدا رو پیدا بکنیم، باید چشم پوشی از دنیا بکنیم. این علم امام حسینه و اون باور امام حسینه. ما اون باوره را هم باید چیکار بکنیم؟ ایجاد بکنیم. آنگاه اگر این باور ایجاد شد، عمل کرد، ما میشه عمل کرده تمام کسانی که در رکاب سید الشهدا بودن، اونا همشون از دنیا بریدن، حسینی شدن. و هر کسی وابسته دنیا شد نتوانست حسینی بشود. عمر سعد وقتی با سید الشهدا ملاقات کرد، حضرت فرمود تو راستی راستی میخوای با من وارد جنگ بشی؟ گفت بله. حضرت فرمود برای چی میخوای وارد جنگ بشی؟ گفت مالم در خطره. فرمود من بهترش رو برای تو تضمین میکنم، من بهترش رو برای تو تضمین میکنم. نتونست از مال دنیا چشم پوشی بکنه. گفت زن و بچه‌ام در خطرم. فرمود من ضمانتشون رو میکنم. باز نتونست از بخشی از دنیا چیکار بکنه؟ چشم پوشی بکنه. لذا شد یزیدی. اما وقتی زهیر ابن قیل به جلی با جناب سید الشهدا ملاقات میکنه، خب زهیر ثروتمنده، در اون ملاقات چه گذشت؟ گذشت هرچی که گذشت. اما وقتی آمد هم از زنش دل برید، هم از دنیایش دل برید. گفت این اموال دادم به تو، تو هم در راه خدا طلاق میدم، برو دیگه. حالا تو بخوای با من بیای، تو چی میشی؟ اصلا و ابدا. هر کی مثل جناب زهیر برید، همون فرمول امام حسین، فکر کردن دنیا لم تکن، دنیا اصلا انگار نبوده، اصلا انگار نه انگار تاجر بوده، اصلا انگار نه انگار زن و بچه داره. کسانی میتوانند در خیمه امام زمان علیه السلام قرار بگیرن که ان دنیا لم تکن، دنیا اصلا نبوده، ولی آخره لم تزر، انگار همیشه دو آخرت هست. ببینید به ما دستور میدن که دنیا چشم پوشی کنید، نمیگن دنیا رو ترک کنید. به ما هرگز ترک دنیا را اجازه نمیدن. ترک دنیا رهبانیت ما در دنیا نداریم. این که بریم در یه قاری زنیم، هرگز همچین دستوری به ما نمیدن. به ما یاد میدن تو این دنیا چجوری باید زندگی بکنیم. این رو فقط دین میتونه یاد بده، هیچ کسی دیگه نمیتونه به ما یاد بده که چجوری در دنیا زندگی بکنیم. در دنیا باید زندگی کرد و این زندگی تکیوی نیست، کارش نمیشه کرد، اما نباید به دنیا دل بسته شد. کما اینکه بودن ما در عالم رحم تکیوی نیست، کارش نمیشه که کسی بخواد بیاد به این مکتب باید عالم رحم رو، اما کسی الان دلبسته عالم رحم هست، آدمی تا در جنین بود خونخوار بود، اون غذاش بود و اونم فضاش بود، کسی وابسته و دلبسته و اون فضا هست، مطمئن نیشه وجود نداره. خب به ما میگن آقا از دنیا چشم‌پوشی نکنید، از دنیا رو کاملا ترک نکنید، وابستش نشید، دلبستش نشید، اطمینان بهش پیدا نکنید، حب به نسبت به او پیدا نکنید، فریفتگی یعنی گول خوردن از دنیا، اطمینان پیدا کردن به دنیا، حب به دنیا پیدا کردن، این سه آفت است که در دنیاست. به ما میگم دوچار این سه خصیصه نشید، دوچار این سه خصیصه نشید. نمیگن فقیر باشید، چون ممکن است که کسی فقیر باشد ولی دوچار حب دنیا باشه. حکم شناگری داره که آب ندیده، توجه میکنید این سه خصوصیت رو نداشته باشید. دستور دین ما اینه، وجود نازنین جناب لقمان که پیغمبر نیست، حکیمه، انسان عاقله، ولی کلماتش اینقدر ارزش دارد که در کنار کلمات خدا در قرآن کریم بیان میشه. مواعظ جناب لقمان، یا بنیه به پسر بزرگوارش، خوز من دنیا بلاغن، تو دنیا چجوری باید زندگی کنی؟ به اندازه کفایتت بگی، به اندازه کفایت. کفایت حدیست که شؤون زندگی انسان رو اداره بکنه، حدیست که شؤون زندگی انسان رو اداره بکنه و انسان رو محتاج به دیگری نکنه، میشه حد کفایت. ولا ترفضها کل رفض، ولی دنیا رو کلن ترک نکن، فتکون ایالن علن ناس، تا کل بر مردم باشی، کل بر مردم بودن ولو اعبد الناس باشی به درد نمیخوره. کل بر مردم یعنی در دنیا تلاش بکن،
بله،
منتها به حد کفاف که آبروت حفظ بشه، دستت رو به مردم دراز نشه،
باری نباشی بر دوش،
بار بر مردم باشی. گفتار دوم از جناب لقمان، یا بنیه لا تدخل فی دنیا دخولا یزر رو به آخرتک، در دنیا چنان غرق نباش که آخرتت ضرر بکنه، ولا تترکها ترکن و کلن هم نذارش کنار، تکون کلن علی الناس، تا بار بر سر مردم باشی. به وجود نازنین پیغمبر و هم به وجود نازنین امام صادق، پیرامون دو شخصیت متفاوت در دو عصر متفاوت، گفتن آقا اینا خیلی آدمای خوبی هستن، همش اهل سجاده و اهل روزه و اهل خیلی اهل عبادت و ایناست. حضرت فرمود زندگیشون چجوری اداره میشه؟ مردم ادارهشون. از چشم افتاد، از چشمم افتاد. ببینید آقا جون، کل بر مردم نباید بود، به اندازه فعالی، به اندازه کفاف رو هم باید چیکار کرد؟ خودت به دست بیاری.
حضرت باقر علیه السلام کنار زمین زراعی بود داشت کار میکرد، اون شخص اون
حضرت مرد صادق علیه السلام فرمودن به این که تمام منابع زیر زمینی رو ما میدونیم کجاست،
بله،
اما من فرزند اون آقایی هستم که هزار اصله نخ رو به دست مبارک خودش قرض کرده. اینا که دنبال گنج و گنج یابی اینا هستن، امام صادق ما خب میدونیم همش کجاست، همش مال ماست، اما ولی دیگه غرق در این معنا نشو که به آخرت ضرر بزنه. حتی کفاف در دنیا باید به حد کفاف و به آخرت ضرر نزن. نمیدونم وقت داریم یا نداریم،
برای فرصتی بگه اجازه بفرمایید بگیریم، ان شاء الله ادامه بحث رو در محضرتون خواهیم داشت و استفاده خواهیم کرد. خیلی ممنونم که همچنان ما رو میبینید. بسیار خوب، درود بر شما. 11:22 دقیقه است، ما در خدمتون هستیم و داریم در خصوص این موضوع صحبت میکنیم که نباید به حقیقت دلبسته دنیا شد، چرا که اگر دلبسته دنیا بشیم شاید خیلی از اتفاقاتی که دوست داریم برامون رقم بخوره دیگه برامون اتفاق نیفته و به شیوه بزرگانمون، عزیزانمون، امامانمون انشاءالله قدم برداریم، بار کسی نباشیم، بار مردم روزگار نباشیم یا به اصطلاح سربار نباشیم و بخواد زندگی ما از ناحیه دیگران به اصطلاح آماده بشه و رزقمون از اون ناحیه بیاد. خلاصه جوری باشیم که بتونیم هم خودمون تلاش بکنیم و معرفت رو هم کسب بکنیم که انشاءالله خدا به هممون مدد خواهد کرد. آقا در خدمتیم استاد، ادامه بحث.
در فرمایشات جناب لقمان دو تا مطلب در میان. در دنیا به اندازه کفافت فعالیت بکن و نه بیشتر. در دنیا جوری فعالیت بکن که آخرت ضرر نکنه. خب ما چجور فعالیت کنیم آخرت ضرر نکنه؟ چکار باید بکنیم؟ از وجود ناظرین حضرت هادی علیه السلام، الناس فی دنیا بلا اموال و فی الاخره بلا اعمال. مردم در دنیا با مال، با پول سر و کار دارن. اگر داشته باشن خانه اجاره ای، بیشتر داشته باشن خانه شخصی، داشته باشن در مناطق کامرانیه، کمتر داشته باشن جوادیه. ببینید این پولی که تعیین کننده است تو کجا زندگی میکنی، این پولی که تعیین کننده است تو چجور زندگی میکنی. در دنیا اینجوریه، اما میگن دل به دریا بسپر به حد کفاف، آخر زندگی نباشه که در عالی ترین مناطق مثلا زندگی بکنی. توجه کنید، ولی وفل آخرت بالاعمال. مردم در دنیا با عملی که کردن سر و کار دارن. وجود ناظرین حضرت امیر المؤمنین لا تکن ممن یرجل آخره به غیر عمل. از زمره اون آدم هایی نباش که آخرت خوب رو می طلبن ولی در پی اون آخرت خوب، برای به دست آوردن اون آخرت خوب عمل نکردن. یعنی بدون عمل آخرت رو نمیدن. برادرها چقدر عمل با خودمون ببریم؟ یک. دو، چه نوع عملی با خودمون ببریم؟ چقدر ببریم؟ خب شما الان برای یک زندگی 70 ساله 80 ساله چقدر فعالیت میکنید که پس مخارج زندگیت بر بیاد؟ درسته؟ چه نوع فعالیتی میکنی؟ فعالیت اداری میکنی یا فعالیت بازاری میکنی؟ دیگه دو تاست دیگه. پس دو تا سوال همیشه برای زندگی انسان هست. چقدر ببری؟ اونجا با تو پول نمیخوان، عمل میخوان. چقدر عمل با خودمون ببری؟ اینی که دارم میگم جناب جباری، مردم ناامید نشن. ما قرار از انسان عادی تبدیل به انسان عالی بشیم، از مسلمان سلمان بشیم. اگر کسی به همین حد خودش راضی است، قضیه اون آدمایی میشن که در کاروان شرکت کردن، در کاروانی بودن از مسیر ظلمانی بیابانی رد میشدن، رئیس کاروان گفتش که آقا این سنگا هر چی میتونی برداری. یه عده گفتن بابا، یه عده برداشتن گفت دار دلش نشکنه. ولی وقتی خارج شدن و به روشنایی رسیدن، همه در واقع عرض به حضورتو که افسوس خوردن. چون دیدن که در است. بله. اونایی گفتن برو بابا که خب هیچی. اونایی هم که دستشون بود بازم افسوس خوردن. گفتن کم برداشتیم. یکی از خصوصیت های در واقع اسم دنیا آخرت، یوم الحسره، روز حسرت. اونایی که اصلا عمل ندارن حسرت میخورن، اونایی هم که عمل به اندازه خودشون بردن بازم حسرت میخورن. چون اونجا به اندازه عمل هستش که انسان ها قرب به سوی حضرت حق پیدا میکنن. میشه از جنت النعیم به جنت الکرامه رسید، به دار المقامه رسید. حتی در مراتب بهش از جنت النعیم به دار المقامه برسید. دار المقامه همسایه حضرت ابراهیم هستی، همسایه وجود ناظر پیامبر هستی،
رتبت بالاتر.
خب مثلا عمل بهت میدن. جنت و نعیم هم پرتغال است و حوریه است و قصور است و اینها. الان که من اینجا اصلا میگم همینم به هم بدن، ولی وقتی میدیم اینجا اونو با اون مقایسه میکنیم که ای داده بیداد، کاشکی من بهتر عمل کرده بودم. چقدر عمل با خودم میبینیم آقا؟ پس مایوس نشن، عمل کنن، تلاش بکنیم که یه کاری انجام بدیم. قال رسول الله، پیغمبر ما میفرماد لو کان لرجل عمل و سبعین نبیا لاستغل عمله من شدت ما یرای اونهزه. اگر انسان عمل 70 پیغمبر تو نامش باشه، در نامی عملش عمل 70 پیغمبر باشه، از سختی روز قیامت باز میگه کمه. نه نماز صبح قضا، نه روزه شاید گرفته باشم شاید نگرفته باشم، 70 پیغمبر میگه سخته. از خودم نمیگم، پیغمبر ما یعنی تو قرآن الهوا میفرماید، پیغمبرم تفسیر این آیه رو کرده، ترا ناس سکارا، تو میبینی مردم تلو تلو دارن میخورن و ما هم به سکارا، ولی مسک نیستن که. در روز قیامت ولکن عذاب الله شدید، عذاب خدا سنگینه. 70 تا پیغمبر کمه. از وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام، لو نظر الناس الى مردود الاعمال من السماء، اگه مردم میدیدن که چقدر اعمال رو بر میگردونن، لقالوا ما یقبل الله من احد عملا، به خودشون میگه اصلا خدا بنا نداره عملی کسی رو قبول کنه. پس چقدر عمل ببریم؟ از ثانیه ثانیه عمرمون باید استفاده کنیم، ولی نه پای صفحات مجازی، چون با صفحات مجازی آخرت درست نمیشه. در دنیا هم اگر بخوایم زندگی بکنیم، دنیای حقیقی نه صفحه مجازی،
بله.
در دنیای حقیقی باید آخرت رو بسازیم.
مجازی حقیقتی یافت نمیشه،
نمیشه. خب حالا من که 6 ساعت 7 ساعت عمرم سر اینه، خب بس آخرتی هم نخواهد داشت، حالا به هر انگیزی که هستم. 1-2 اگر در دنیای حقیقی هم زندگی میکنم، باید جور زندگی میکنم که آخرت هم بسازه. خب چه جور عملی رو داشته باشم؟ یا باید بگیم که این حرف راسته، یا باید بگیم که این حرف حرفه در واقع، مثلا فرض بفرمید که، ولی خب چه کنم که آیه شریف هست، سوره مبارکه فاطر آیه 10 به ما میگه چه نوع عملی رو با خودتون ببرید. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح بالا میره. این عمل صالح، من جابل حسنه فله عشر امثال، اگه عمل صالح انجام دادی 1، عمل صالح رو با خودت بردی 2، او وقت 10 برابر میشه. پس اما عملم نمیخوام، چی میخوام؟ عمل صالح میخوام. یعنی یه خود سختره، یه خود سخت. بنابراین اگر میبینید که امیرالمومنین نون جو میخوره، نه این که فقط به خاطر این که بخواد با گشنگان و گرسنگان در واقع همسویی داشته باشد، شاید به غیر اون نمیشه زندگی کرد، ولی امیرالمومنین اینو فهمیده، من دارم بازیگری در میارم، من دارم بازیگری در میارم. خب اون اینو فهمیده. عمل صالح چیه؟ نمیدونم وقت داریم یا نداریم.
در حد یک دقیقه.
عمل صالح عملیست مبتنی بر 3 خصوصیت. اولا مبتنی بر ایمان باشد،
بله.
ثانیاً منبعث از دستور شرع باشه. عمل مندرآوردی رو نمیپذیرند، مندرآوردی رو نمیپذیرند. ثالثاً عملی باشد که درش اخلاص باشد. یک عمل عبادی که این 3 خصوصیت رو داشته باشه میگن عمل صالح، منبعث از ایمان به خدا، مبتنی بر دستور شرع، یعنی عمل من در آوردی نه، و با نیت خالصانه. حالا منبعث از ایمان باشد یعنی چه، دستور شرع باشد یعنی چه، اینا توضیحات بیشتر داره که خب حالا امروز به دلایلی نتونستیم بیان بکنیم، نمیدونم بتونیم بیان بکنیم یا نه، ولی حرف ما راجع به حسین تمام.
بسیار.
کسی بخواد سید دوا حسینی بشود، راهش همینه. تو دنیا یه عللی تعللی نمیشه کرد، باید مثل مورچه ها زندگی که همش در کار میکنن، باید در دنیا همش عمل صالح داشت. اینو هم بدونن، مراد از عمل صالح این نیست که فقط نماز بخوانی، فقط روزه بگیری، در همه شؤون باید عمل صالح باشه. تا حالا انشاءالله دیگه اینا بحث میگم دیگه کلام یه جور کلام میشه.
خیلی متشکرم. استفاده کردیم جدا در این هفته های گذشته در پنج شنبه ها از محضر استاد علوی تهرانی در حضور استاد هم به عنوان حسن ختام بحث حضرت ابا عبدالله در برنامه آفتاب شرقی در حضور استاد علوی تهرانی این کتاب رو هم خدمت شما عزیزان معرفی میکنیم. کتاب بسیار بسیار دلنشین مقتل امام حسین علیه السلام که به قلم علامه سید مرتضی عسگری رحمت الله علیه این نقش بسته و آماده شده و استاد بزرگ استاد جاودان هم مقدمه‌ای بر این کتاب نوشتند که من یه نگاهی به این کتاب میاندازم با کسب اجازه از محضر استاد علوی تهرانی. بخش‌های مختلفی داره، خیلی کوتاه و مختصر در ارتباط با پیش از واقعه عاشورا و در حین اتفاق عاشورا در روز دهم محرم سال 61 هجری، لحظه های مختلفی که در عاشورا سپری شده بر اهل بیت ابا عبدالله حسین و خود وجود نازنین ایشون، شهادت یاران امام دانه به دانه عنوان شده، خیلی عرض کردم مختصر بیان شده شهادت اهل بیت امام علیه السلام و در لحظه های حضور آقا در قتلگاه، وقایع پس از شهادت، انتقال اسرای اهل بیت به شام و در مجلس یزید و اتفاقاتی که بر کاروان اسرای اهل بیت رخ داد. اما در بخشی از این کتاب آمده است که سخنان زینب علیها السلام در دارالخلافه که از لحوف نقل شده است که پس از آن زینب علیها السلام دختر علی ابن ابی طالب علیه السلام برخاست و گفت: حمد و سپاس تنها از آن خداوند عالمیان است و درود خدا بر پیامبر و همه خاندان او. سپس آیه دهم سوره روم رو تلاوت فرمودند و سپس عاقبت کسانی که بدی کردند آن شد که آیات خدا را تکذیب کردند و آنها را به مسخره گرفتند. یزید: آیا گمان کردی اینک که عرصه های زمین و پهنه های آسمان را بر ما تنگ کردی و چون اسیران به این سوی آن سوی من میرانی، ما نزد خدا خار و تو نزد او عزیز شده ای و این به خاطر ارزشی است که نزد خدا داری؟ و ادامه بحث که انشاءالله این کتاب رو مطالعه بفرمایید. فرصتمون تمام شده، ببخشید از اینکه با ما همراه بودید، خیلی متشکرم. هفته آینده آفتاب شرقی انشاءالله از کربلای معلا خدمتون تقدیم خواهد شد. دوستان و همکاران عزیز و بزرگوارم محضرتون خواهند رسید. یا علی و خدا نگهدار.